های بخش شبانگاهی در این مجال دعوت میکنیم از شما خوبان که برنامه اعزامی از بهشت رو شنونده باشید. با علم ساعت 23 این برنامه رو تقدیم میکنیم که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، توسط دوستانم در این گروه به مدت 14 دقیقه آماده پخش شده. اعزامی از بهشت رو با هم میشنویم.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی همه 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. یک بار دیگه در خدمت شما هستم در این هفته با موضوع جدیدی و گفتگوی جدیدی که امیدوارم مثل هفته‌های گذشته و برنامه‌های پیشین که شنیدین براتون شنیدنی و جذاب باشه. این هفته میخوام با بانوانی صحبت کنم که خودشون مستقیماً در جبهه نبودن، تجربه جنگ رو به طور مستقیم نداشتن، ولی به هر حال هم مثل همه ما، مثل همه افرادی که در ایران به هر حال در دوران دفاع مقدس جنگ رو به نحوی تجربه کردن، اونها هم تجربه های خودشون رو دارن و میخوام با بانوانی صحبت کنم در این هفته که مثل همه ماها زندگی عادی داشتن، جبهه رو ندیدن، از نزدیک لمس نکردن، حتی ممکنه در زمان جنگ سن کمی هم داشتن، اما تجربه های جذاب و شنیدنی دارن که شاید خاطراتی رو برای خود شما هم زنده بکنه و البته دیدگاه اونها رو و نظرشون رو به عنوان یک زن در مورد جنگ میخوام جویا بشم. امیدوارم که این برنامه هم برای شما شنیدنی باشه و تا پایان برنامه شنونده گفتگوی من، مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، با بانوانی که مهمان من هستن باشین. خیلی از توجهتون متشکرم. تا لحظات دیگه ازتون دعوت میکنم شنونده گفتگوی من با یکی از همین بانوان باشین. متشکرم. سلام خانم.
سلام،
حال شما چطوره؟
سپاسگزارم،
خیلی خوش آمدین به برنامه اعزامی از بهشت. امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی رو با هم تجربه کنیم.
متشکرم، ان شاء الله در کنار شما.
برخلاف اینکه خانم ها معمولا نسبت به این سوال حساس هستن، اجازه میدین از شما بپرسم چند سال دارین؟
خواهش میکنم، 50 سال.
شما در زمان شروع جنگ، یعنی سال 59، چند ساله بودین؟
11 ساله.
11 سالتون بود و مدرسه میرفتین طبیعتاً.
100 درصد.
تهران زندگی میکردین؟
زمان جنگ خیر، شهرستان بودم. شهرستان نزدیک تهران، قزوین.
قزوین زندگی میکردین. توی قزوین هم تجربه درگیری های مربوط به جنگ رو داشتین؟
خب همه شهرها هرچند دور از مرز بودن،
بله،
ناخواسته و خواسته درگیر بودن مسلماً، ولی خب به نسبت شهرهایی که نزدیک مرز بودن نه، اون شدت رو نداشت.
درسته. در ابتدا قبل از اینکه وارد سوال اصلی بشم و خاطرات شما رو با هم مرور بکنیم، میخوام از شما به عنوان یک خانم سوالی بپرسم. شما به عنوان یک زن، به عنوان یک بانویی که در دوره ی زندگیتون به هر حال تجربه این رو داشتین که کشور شما درگیر جنگ بوده، احساستون راجع به جنگ چیه و نگاهتون به جنگ چی هست؟ فارغ از این که به هر حال ما اسم اون دوران جنگ رو میذاریم دوران دفاع مقدس، چون به هر حال در حال دفاع از کشور بودیم و خودمون شروع کننده جنگ نبودیم، ولی در حالت کلی منهای این قضیه میخوام بدونم نگاه شما نسبت به جنگ چجور نگاهیه به عنوان یک زن؟
حقیقتا من اصلا کلمه جنگ رو دوست ندارم. جنگ کنارش ویرانیه، کنارش مسائلیه که میتونه دیدگاه مثبتی هم داشته باشه، ولی جنگ ویرانی داره، جنگ مصائب داره، مشکلات داره، ولی یه موقع‌های عدو شود سبب خیر باعث میشه که از همین جنگ خیلی چیزا آدم درس بگیره. درست. میتونه صبوری رو درس بگیره، میتونه مقاومت رو درس بگیره و خیلی چیزای دیگه، ولی در مجموع جنگ و تو ذهنم کلمه قشنگی نمیبینم، کنارش ویرانی میبینم.
طبیعتا همینطوره، به خاطر اینکه اصلا اصولا جنگ چه بین دوتا آدم باشه، چه بین دوتا کشور و دو ملت باشه، برای هیچ کسی و هیچ ملتی و هیچ مردمی جالب نیست. طبیعتا به قول شما به دنبالش خرابی و ویرانی داره، نابودی داره، کشته شدن انسان رو در پی داره، همه اینا هست. اما و به هر حال جنگ تلخه، ولی هر تلخی ممکنه پس خودش یک شیرینی هایی هم به دنبال داشته باشه، که یا هر سختی به هر حال آسانی هایی یا تجربه هایی رو پشت سر خودش با خودش به همراه بیاره که برای رشد و کمال انسانی لازمه. یه وقتایی ما چیزهایی رو در زندگی تجربه میکنیم که واقعا جالب نیستن برامون، دوست داشتنی نیستن و خیلی هم سخت میگذره. همه انسان ها به نوعی در طول زندگیشون درگیر جنگ های مختلف هستن، جنگ مادی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ های مختلف رو تجربه میکنه و به نوعی عیارش محک میخوره تو این جنگ ها و به نوعی مثل آهنی که گداخته میشه و شکل میگیره شخصیتش. درسته، جنگ معمولا اجتناب ناپذیره، به خصوص برای ما که
تحمیل شد
بهمون و چاره ای جز جنگ نداشتیم، اگرچه باور
داریم ما دفاع کردیم نه جنگیدیم.
دقیقا، ما دفاع کردیم و در موقعیت جنگ قرار گرفتیم به صورت ناخواسته. با چنین موقعیتی وقتی ما در موضع دفاع بودیم، آیا باز هم به نظر شما جنگ برای ما معنای تلخ و ویرانی میتونه داشته باشه؟
ظاهرش میتونه جنگ ویرانی باشه، ولی همونطور که ابتدا به ساکن عرض کردم، عدو شود سبب خیر، تجربه‌ای که میشه واسه تک تک ماها و بیشتر انسانها، پخته میشن، به کمال میرسن، کنار هم قرار میگیرن، استقامت دارن، دفاع میشه، دفاع از وطنشون میشه، دفاع از ناموسشون میشه. خیلی جنگ میتونه درس خوبی هم واسه کسایی که حالا خودشون خواهان جنگ نیستن و دفاع میکنن داشته باشن. درسته کشتن هست، ولی به نوعی برای کسی که تحمیل میشه مثل کشور ایران، در واقع دفاع کردن هست. این دفاع کردن باعث میشه آدم استقامتش بره بالا، میتونه هموطنان خودش رو بیشتر دوست داشته باشه، بیشتر قدردان باشه از ناموسش که دفاع میکنه،
میتونه احساس غرور بکنه، احساس
کمکم کردی، دقیقاً همین، احساس غرور بکنه، احساس بکنه که واقعاً وجود داره، احساس بکنه که اگه کسی بخواد به کشورش حمله بکنه میتونه دفاع بکنه از کشورش، میتونه از
خلاف عزت نفس و
دقیقاً و این ارتقای کمال یک انسانو باعث میشه. درست. باعث میشه که آب دیده بشه، باعث میشه که به کمال برسه. استقامت کلن آدم رو آب دیده میکنه دیگه، هرچند کنارش کشتن هست، ویرانی هست،
همینطوره،
ولی خب مقابلش میتونه پوان مثبتی هم داشته باشه.
میخوام بدونم که حالا شما که فرمودین در زمانی که جنگ شروع شد، روزی که جنگ شروع شد شما 11 ساله بودید، پس حتما چیزهایی رو به خاطر دارید از اون موقع، که حالا چه در خانواده خودتون، چه در افکاری که تو سر خودتون میچرخید، چه در نزدیکانتون، اقوامتون، دوربریهاتون، به هر حال چیزهایی که میشنیدین، گفته میشد، میدیدین در تلویزیون، حتی میدیدین، چه تصویری از اون دوران توی ذهن شما باقی مونده؟
اولین باری که اصلا کلمه جنگ و خب 11 ساله هنوز درسته از کودکی بیرون میایم، حالا تو مرحله نوجوانی هستش دیگه، سن 11 سالگی. یادمه که خانم برادرم شاغل که بودن از سر کار که اومدن، اون زمان دیگه مثل الان نبود فضای مجازی باشه بلافاصله آدم همه چی رو متوجه بشه. اومدن گفتن که فرودگاه رو صدام زده. حالا من اصلا نمیدونستم صدام یعنی چی، صدام یعنی صد تا دام یعنی چی، اصلا متحیر و متعجب شده بودم. دقیقا به هر حال خب توی دورانی آدم توی 11 سالگی هست، ولی خب جنگ باعث میشه که آدم پخته بشه، از سنش بیشتر متوجه بشه. توضیح دادن که صدام کسیه که توی کشور عراق حکومت میکنه و در واقع جنگ رو آغاز کرده. این فرودگاه رو که زدن خب همه تعجب کرده بودن، یه حال نمیدونم یه حالت این که به جنب جوش افتاده بودن. حتی خانواده خودم، ما میهمان بودیم منزل برادرم و خانم برادرم که این اطلاع رو دادن، بزرگترها اصلا یه جورایی شده بودن. من فقط به چهره هاشون نگاه میکردم که اصلا یعنی چی جنگ، یعنی چی،
یعنی یه صدام شده بودن، حمله چطور کرده شده بودن؟ یعنی ترسیده بودن.
ببینین نمیشه بگیم نترسیده بودن. بله. اگه بگیم نترسیده بودن خب یه جورایی میگفتن یعنی چی وقتی که فرودگاه رو زدی، یعنی اومده تهران. باورشون نمیشد، یعنی بدون این که ما طالب جنگ باشیم، یکی اومده بدون این که به ما اطلاع بده شروع جنگ و یا حالا هر چی، اومده تهران، اومده پایتخت ایران، مگه میشه؟ بعد به هر حال تو ذهنشون یه چیزایی تجسم میکردن، ولی خوشبختانه با وجودی که ابتدای جنگ تهران رو زده بود، یعنی صدام فکر میکرد تهران رو زده، در واقع خودش رو زده بود، دفاعی که مردم ایران با همون سن کمی که داشتم نه تنها نتونست تهران رو تسخیر بکنه، حتی شهرهای مرزی هم نتونست تسخیر بکنه. این به مرور چون 8 سال طول کشید و من پخته تر شدم
در حالی که صدام فکر میکرد 3 روزه میتونه تهران رو بگیره.
دقیقاً دقیقاً. یعنی خب یه سری آدم هم چون واقعا نمیدونستن یه حالت تو عمل انجام شده قرار بگیره، بله. کسی نمیدونستن که چه کار باید بکنن وقتی که فرودگاه رو میزنه تو پایتخت کشور ما. خب یه جورایی هم ترس داره دیگه، ولی خب به لطف خدا مردم ما مردمی بودن که دفاع کردن و حتی یک متر از کشورشون رو شکر خدا نتونستن ندادن. دقیقاً دشمن بخواد تسخیر بکنه ندادن. درست. دشمن.
شما اون شبهای خاموشی بعد از آژیر خطر رو یادتون میاد؟
خیلی خیلی زیاد. من یادمه یه میز تحریری داشتیم، میز تحریر خب بدون صندلی بود، کوچولو بود، می نشستیم مثلا کتابامونو میذاشتیم روی میز، درسمونو می خوندیم، مطالعه می کردیم. یکی از این روزا که ماه رمضونم بود، من خب به طب روزه که می گرفتم،
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
شنوندگان ارجمند شبتون بخیر باشه. برنامه اعزامی از بهشت رو با هم شنیدیم که کاری بوده از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. امیدوارم که حاصل تلاش همکاران بنده در این گروه در رادیو فرهنگ مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. با امیدواریم که همچنان شنونده که برنامه‌های این بخش رادیو فرهنگ باشید. داریم به ساعت 23 و 15 دقیقه نزدیک میشیم و طبق فهرست و زمان پخش برنامه‌ها میرسیم به برنامه شنیدنی‌های تاریخ. اگر تمایل به شنیدن شنیدنی‌های تاریخمون دارید، حتما این برنامه رو بشنوید. به مدت 13 دقیقه شنیدنی‌های تاریخ تقدیم حضور شما علاقمندان میشه.
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی‌های تاریخ. ترور به معنای سوء قصد به جان افراد برای حذف فیزیکی آنان از عرصه قدرت است. در طول تاریخ شخصیت‌های مبارز بسیاری ترور شدند. از آن جمله شهید سید حسن مدرس بود که با آغاز رسالت سیاسی خود بارها مورد سوء قصد دشمنان قرار گرفت و در بسیاری از موارد جان سالم به در برد. در برنامه امروز شنیدنی‌های تاریخ مروری خواهیم داشت بر سوء قصدهایی که به جان زنده یاد مدرس انجام شد. لطفاً همراه ما باشید. شهید سید حسن طباطبایی قمشه معروف به مدرس در سال 1287 شمسی در اردستان اصفهان به دنیا آمد. او مانند بسیاری از روحانیون هم عصر خود بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی برای ادامه تحصیل در علوم اسلامی به اصفهان رفت و از حضور اساتید بزرگ بهره برد. سفر به نجف نیز فرصت یادگیری نزد مراجعی چون آخوند خراسانی و میرزای شیرازی را برای او فراهم کرد. او پس از بازگشت از نجف به تدریس مشغول شد و در این راه چنان استعدادی از خود نشان داد که به او لقب مدرس دادند. وی در کنار تدریس مبارزات سیاسی خود را که بیشتر بر پایه مبارزه با عوامل ظلم بر مردم قرار داشت آغاز کرد. اولین مبارزه سیاسی و علنی مدرس به زمان ریاست سمسام السلطنه بر انجمن ولایتی اصفهان باز می‌گردد. در آن دوره که همزمان بود با شکست قوای دولت استبدادی از مردم آزادی خواه، سمسام السلطنه تلاش کرد با تحمیل هزینه‌های درگیری به مردم خسارات وارده را جبران کند. این وضعیت البته با زور و حتی شلاق زدن مردم نیز همراه بود. مدرس که در آن زمان خود نیابت ریاست انجمن ولایتی اصفهان را بر عهده داشت، بعد از آگاهی از این موضوع با مخالفت سریع اعلام کرد اگر شلاق زدن حد شرعی است، پس در صلاحیت مجتهد است، نه افراد دیگر. شهید مدرس از افرادی بود که در دوره تسلط بیگانگان بر کشور بر استقلال سیاسی تأکید کرد. در واقع میتوان گفت سخنان و فعالیت‌های وی به خوبی بیانگر اعتقاد او به نفی قدرت‌های سلطه‌گر بود. مدرس همچنین یکی از مخالفان اصلی قرارداد 1919 انگلیس با وثوق الدوله بود و صدای اعتراض خود را از طریق مجلس به گوش مردم رساند. مبارزات اصلی مدرس همیشه عامل تهدید منافع صاحبان قدرت بود. از این رو خطراتی چون تبعید و ترور او را به دنبال داشت. او در طول حیات خود 3 بار هدف ترور دشمنان قرار گرفت، اما هر بار جان سالم به در برد. هرچند کمی بعد به دست رضاخان به شهادت رسید.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
اولین ترور مدرس در ایام جوانی او اتفاق افتاد، زمانی که به عنوان یک مدرس جوان به تدریس مشغول بود و در کنار آن با استبداد مبارزه می‌کرد. مدرس در آن زمان به وضع طلاب و مدارس علمیه و موقوفات آنها رسیدگی می‌کرد و متولیان را تحت فشار قرار می‌داد تا درآمد موقوفات را به مصرف طلاب برسانند. این موضوع که به ضرر منافع برخی از صاحبان قدرت شده بود، سبب شد تا نقشه ترور وی را طراحی کنند. این سوء وضع در شرایطی اتفاق افتاد که مدرس از سوی یکی از طلاب معروف اصفهان به نام سید ابوالحسن صدهی به اجرش دعوت شد. این خبر به گوش برخی از مخالفان مدرس رسید و آنها که در پی فرصتی برای حذف فیزیکی وی بودند، تصمیم گرفتند در روز ورود مدرس به حجره او را هدف گلوله قرار دهند. صدهی که از ماجرا با خبر شده بود، تلاش زیادی کرد تا مانع ورود مدرس شود، اما مدرس بی‌پروا راهی حجره شد. بعد از ورود مدرس به حجره، شخصی به نام عبدالله سینه او را مورد هدف قرار داد، اما این اقدام با زیرکی مدرس عملی نشد و عبدالله فرار کرد. بعد از آن فردی به نام علی قزوینی برای ترور مدرس تلاش کرد که او هم با وجود شلیک چند گلوله موفق به این کار نشد و در نهایت مدرس از ترور اول جان سالم به در برد. ترور دوم در بحبوحه جنگ جهانی اول و در شرایطی که بیگانگان از جمله روسیه و آلمان کشور را به اشغال خود درآورده بودند اتفاق افتاد. در این شرایط دموکرات ها که موافقین آلمان بودند به سوی قم مهاجرت کردند. کمیته مهاجرت شامل سید حسن مدرس، سلیمان میرزا، علی اکبر دهخدا، میرزا قاسم خان سور اسرافیل و جمعی دیگر بودند. دموکرات ها به همراه برخی از نمایندگان مجلس کمیته دفاع ملی را تشکیل دادند و با دولت عثمانی متحد شدند تا به کمک قوای ژاندارم استقلال کشور را حفظ کنند. این کمیته توانست تا حدودی از پیشرفت قوای روس که قصد تصرف تهران را داشتند جلوگیری کند، اما در نهایت در مصاف با روس‌ها ناگزیر به عقب نشینی شدند و به سوی غرب کشور رفتند و در این نواحی دولت موقتی تشکیل دادند که وزارت عدلیه و اوقاف آن را شهید مدرس عهده‌دار بود. در این شرایط گروهی به تحریکات انگلیس و روس قصد ترور مدرس و رئیس دولت یعنی نظام السلطنه مافی را داشتند که توطئه آنان کشف و خونسا شد. سومین ترور مدرس در زمان رضاخان رخ داد. بعد از کودتای 1299 رضاخان، مدرس یکی از مخالفان سرسختی بود که در اعتراض به کودتا دستگیر و مدتی زندانی شد. وی بعد از آزادی از زندان به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و با وجود آن که پیش از آن به دلیل مخالفت با اقدامات رضاخان زندانی شده بود، اما بازم از اقدامات رضاشاه انتقاد میکرد. مدرس از کسانی بود که برای حفظ استقلال سیاسی کشور به طرح جمهوری رضاشاه اعتراض کرد، زیرا معتقد بود این جمهوری ساخته و پرداخته خارجی هاست. مدرس با وجود تلاش فراوانی که برای مقابله با استبداد رضاشاه و سلطنت او کرد، اما در نهایت نتوانست در این را موفق شود. در این مقطع مدرس و طرفدارانش زیر فشار بیشتری بودند. وقتی مخالفان دیدند که فریاد حق طلبی مدرس خاموش نخواهد شد، تصمیم به ترور او گرفتند که این حرکت آنان نافرجام ماند و تیرهای شلیک شده بازو و کتف مدرس را مجروح کرد. مدرس پس از 64 روز سلامتی خود را بازیافت و دوباره در مجلس حاضر شد. مدرس بعد از این ترور نیز دست از مخالفت‌ها و اعتراضات سیاسی خود بر نداشت و به فعالیت‌های خود علیه رضاخان ادامه داد. اما این بار رضاخان در اقدامی خصمانه نه تنها مانع از شرکت وی در انتخابات مجلس هفتم شد، بلکه او را به خاف و سپس کاشمر تبعید کرد. مدرس از زمان دستگیری، یعنی از سال 1307 تا سال 1316 در تبعید به سر برد و در نهایت به دستور رضاخان به قتل رسید. مدرس را میتوان یکی از اسطوره‌های بزرگ آزادی خواهی در دوران معاصر دانست که بدون ترس از ترورهایی که به قصد جانش صورت گرفت، مسیر خود را تا اهداف نهایی پیش برد. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار روشنک بهرامزاد، ویراستار لیلا غیاثوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، برنامه شنیدنی های تاریخ بود که تقدیم حضورتون شد.